اصولاً بعد از پایان اون بحث مقدماتی خودمون که در مورد اصطلاحات صحبت کردیم، باید وارد تاریخچه تحول قواعد تعارض قوانین بشیم، ولی از این قسمت به چند دلیل عبور میکنم. دلیل اول اینکه وقتمون محدوده، ما اگر برسیم، یعنی من انشاءالله دنبال این هستم که حداقل دو قسمت کتاب رو به صورت کامل با همدیگه مرور بکنیم و یه فرصتی داشته باشیم که بریم سراغ مقررات، یعنی در واقع مطالعه تطبیقی تعارض قوانین، مقررات اتحادیه اروپا را دست کم در زمینه تعارض قوانین ناظر بر قراردادها با همدیگه مرور بکنیم انشاءالله اگر فرصتی بشه. یه دلیلش پس محدودیت وقت. یه دلیل دیگه‌اش این هستش که شما تاریخ تحول تعارض قوانین رو کم و بیش باید در دوره کارشناسی مطالعه کرده باشید و نسبت بهش دید داشته باشید. دلیل سومش هم این هستش که راه حل‌هایی که در مطالعه سیر تحول تاریخی مطرح هست، نتیجه نهاییش در خود مقررات موضوع منعکس شده. بنابراین اگرچه به مطالعه تاریخی تعارض قوانین الحق و الانصاف خیلی کمک میکنه در حداقل شناخت اینکه این قواعد تعارضی که در قانون مدنی ایران آمده از کجا آمده، اما متاسفانه این دلایلی که گفتم مجبوریم ازش عبور بکنیم و برسیم به بخش دوم، اعمال قاعده ایرانی حل تعارض. در بررسی قواعد پوزیتیویستی، یعنی قواعد موضوعی که همین الان حکومت دارند و معتبر هستند، ما ابتدا باید رابطه بین سیستم‌های حل تعارض رو بررسی بکنیم. منظور از رابطه سیستم‌های حل تعارض چیه؟ بفرمایید. هر نظام حقوقی داخلی به صورت جداگانه مقرراتی دارد در خصوص تعارض قوانین. یعنی نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی فرانسه، بریتانیا، هر کدوم قواعد تعارض قوانین خاص خودشون رو دارن. به چه دلیلی؟ یکی از ویژگی‌های حقوق مدرن که در جلسات قبلی هم راجع بهش صحبت کردم و شاید اصلا این تعبیر هم یه مقدار گمراه کننده باشه، حقوق مدرن، حقوق به مفهومی که ما امروزه میشناسیم، محدودیت قاعده در زمان و در مکان. یعنی بعد از پیدایش دولت کشورها که به عنوان یک زمان نمادین از 1648 میلادی به بعد در نظر میگیرن، از معاهده وستفالی به بعد، هر قاعده حقوقی فرض بر این است که در یک محدوده مکانی و در یک محدوده زمانی اجرا میشه. پیش در قواعد اصولاً محدودیت زمانی و مکانی نداشته یا برخورداری از محدودیت زمانی و مکانی جزء ویژگی‌های ذاتی قاعده حقوقی نبوده. ما میگیم روزه‌خواری حرام است. در کجا حرام است؟ در هر جا. روزه‌خواری حرام است. در چه زمانی؟ در هر زمانی. یعنی فرقی نمی‌کنه که ما در سده 15 هجری باشیم، در سده 16 هجری باشیم، فرق نمی‌کنه که در سده اول هجری هم باشیم. قواعد محدودیت زمانی و مکانی ندارن. چه قواعد حقوق مذهبی، چه قواعد حقوق طبیعی. اینها ادعای یونیورسال بودن، ادعای فرازمانی و فرامکانی بودن دارن، چه مذهبی چه حقوق طبیعی، حتی حقوق طبیعی در قرائت سکولار و غیر دینی خودش، حتی در عرف هم همینطوره. یعنی وقتی شما شاهد مهاجرت گروه های انسانی بودی، یه جامعه یه روزتباری رو در نظر بگیرید که در اوکراین امروزی زندگی میکرده، چون یه همچین جا به جایی تاریخی اتفاق افتاده. بعدن اینها مهاجرت کردن، رفتن به سمت شرق. اینها وقتی جابجایی مکانی داشتن، قواعد زندگی اجتماعی خودشون رو هم با خودشون جابجا کردن. قواعد زندگی اجتماعی خودشون رو هم از یک مکانی به یک مکان دیگه منتقل کردن. به مخیلشون هم خطور نمی کرده که حالا که ما داریم جابجایی مکانی پیدا میکنیم، قواعدمون هم تغییر پیدا بکنه. متقابلا برای ما بدیهیه که وقتی جابجایی مکانی پیدا میکنیم، قواعد تغییر پیدا میکنه. برای ما بدیهیه که وقتی وارد ایران میشیم باید حجاب رو رعایت بکنیم. برای ما بدیهیه که اگر داریم میریم دبی، دارویی نمیتونیم همراهمون داشته باشیم که حاوی کد این باشه. برای ما بدیهیه که اگر از ایران خارج شدیم و رفتیم مثلا در کانادا، نمیتوانیم به استناد ریاست مرد بر خانواده اداره امور خانواده رو اونجوری تنسیق بکنیم که در ایران تنسیق میکردیم. گیرم که یک مهاجرت جمعی هم کرده باشه. پس بنابراین قاعده حقوقی مدرن، قاعده حقوقی محدود به زمان و مکانه. بنابراین هر نظام حقوقی در درجه اول باید تعیین بکنه که قواعدش در چه مکانی و در چه زمانی قابلیت اجرایی دارد. یعنی وقتی نظام حقوقی ایران برمیگرده میگه ریاست خانواده از خصائص شوهر است، وقتی برمیگرده میگه که اموال غیر منقول باید سند رسمی داشته باشند، این تا کجای مکانی؟ ریاست خانواده از خصائص شوهر است در کانادا، اموال غیر منقول باید سند رسمی داشته باشند در اندونزی. نسب نامشروع شناسایی شده در فرانسه، در ایران و در زمان دیگری بعد از شناساییش قابلیت اعمال داره؟ اینها همه سوالایی هستش که هر نظام حقوقی باید بهش پاسخ بده. یعنی باید اعلام بکنه، باید روشن بکنه که قاعده خودش رو در چه محدوده مکانی اعمال میکنه و حقی رو که در یک زمان حقوقی، در یک نظام حقوقی پیشتر ایجاد شده، آیا در زمان فعلی و در محدوده صلاحیتی خودش اجرا میکند یا نمیکند. تعیین محدوده مکانی و زمانی نظام حقوقی بر اساس قواعد تعارض قوانین انجام میشه. یعنی تعارض قوانین، مرزهای قواعد تعارض قوانین، مرزهای زمانی و مکانی اجرای نظامهای حقوقی داخلی رو تشکیل میدن. برای ما بدیهیه که مرزهای ملی ایران یه چیزه، مرزهای ملی فرانسه یه چیزیه، مرزهای ملی مکزیک هم یه چیز دیگه است. به همون ترتیب نظام حقوقی ایران هم مرزهای خودش رو داره، نظام حقوقی مکزیک هم مرزهای خودش رو داره. ما به اون مرزها میگیم تعارض قوانین. و هر نظام حقوقی داخلی سیستم قواعد تعارض قوانین خودش رو داره، یعنی مرزهای خودش رو داره، که لزوماً این مرزبندی ها مدلش چفت همدیگه در نمیان. یعنی قواعدش قواعد یکسانی نیستن. پس ما تعارض سیستم های حل تعارض هم داریم. یعنی قاعده حل تعارض ایرانی لزوماً با قاعده حل تعارض فرانسوی یکی نیست. حالا نه به این شوری که من دارم میگم، از یه جایی شباهت ها شروع میشه، پررنگ تره، یه جایی تفاوت ها پررنگ تره. کجا شباهت ها بیشتره؟ دقت بکنید روی دوتا قید. یکی شباهت، در مورد یکسانی صحبت نمی کنم، و دوم میگم بیشتره. کجا شباهت ها بیشتره؟ در دسته های ارتباط. دسته های ارتباط چی بود؟ مثال زدم قبل از تعطیلات، گفتم شما وقتی وارد دانشگاه میشید در مقطع کارشناسی، قراره یه درسی رو پشت سر بذارید به اسم حقوق مدنی. خب تو این حقوق مدنی میگید یه سری موضوعاتی ذیل اشخاص و مهجورین قرار میگیره، یه موضوعاتی ذیل اموال و مالکیت قرار میگیره، یه موضوعاتی ذیل حقوق تعهدات قرار میگیره. حالا این تعهدات یا تعهدات خارج از قرار داده یا تعهدات قراردادی است، اینها خودشون دسته های ارتباط. یعنی شما وقتی برمیگردی میگی این موضوع موضوع حقوق امواله، یعنی با یک مفاهیمی قرار حل و فصل بشه که این مفاهیم با مفاهیم مندرج در حقوق تعهدات متفاوته. و خیلی وقتا ما خودمون متوجه دسته های ارتباط در حقوق داخلی نیستیم. دقت بکنیم، میگن که یه معلمی در دانشکده کشاورزی این دانشجوها رو برداشت برد در باغ دانشکده جلوی یه درختی، گفت که بچه ها امروز میخوام در مورد درخت گردو صحبت بکنم. گفتم بیایید درختم ببینید، میخوام توضیح بدم که این درخت رو چجوری میکارن، چجوری آبیاری میکنن، آفتش چیه، محصولش چیه. یه باغبونی هم یه چند متر اونورتر این بیل رو کرد تو زمین، سرش رو گذاشت روی بیل، شروع کرد نگاه کرد. خب این درخت گردو رو اینجوری میکارن، اینجوری آبیاری میکنن، آفتش اینه، اینجوری محصول میده، عمرش اینه، چه یه ساعت و نیمی صحبت کرد. گفت خب بچه وقتم تمومه دیگه، فکر نمیکنم اگر این درختم زبون داشت چیزی بیش از اینهایی میگفت که من گفتم. باغبون از اون تعداد میزنه میگه کاش زبون داشت میگفت من چنارم. گاهی اوقات ما مرتکب همین اشتباه میشیم. ما وقتی داریم برمیگردیم میگیم این چناره، اون گردوه، داریم توصیفش میکنیم. دقت بکنیم، وقتی برمیگردیم میگیم این سبزیه، اون گله، این درخته، داریم توصیفش میکنیم. بعد شما قبل از اینکه تشخیص بده این درخته، میای قواعد مربوط به سبزیجات و سیفیجات روش اعمال میکنی. خب این غلطه دیگه. ما از این اشتباه ها تو حقوق داخلی هم میکنیم، یعنی بی توجهی به دسته های ارتباط. دقت بکنیم، مثال عرض میکنم خدمتتون. مثلا ما در مورد شرکت ها بحث میکنیم که سهامدار نسبت به دارایی شرکت حق عینی دارد یا حق دینی دارد، در حالی که به این قضیه توجه نکردیم که سهام در دسته ارتباط اسناد تجاری است، نه در دسته ارتباط تعهدات. دقت کردیم، ما یه مفهوم حق عینی و دینی رو که مربوط به حقوق مدنیه ورداشتیم آوردیم یه جای دیگه ای که مربوط به حقوق تجارت، در یک دسته ارتباط دیگه ای میخواییم اعمالش بکنیم، نمیشه. به خاطر همینم هستش که شما وقتی کتاب های حقوق تجارت رو میبینید آخرش از پس این که این حق سهامدار نسبت به اموال شرکت حق عینی‌ست یا دینی‌ست بر نیومده، چون موضوع اونجا نیست. حق عینی و دینی اساساً موضوع سهام نیست، سهام خودش یه مال مستقلیه. یعنی سهامدار مالک چیه؟ مالک سهام. اموال شرکت مالکیه؟ مال شرکته. این دوتا مال مستقل با دوتا مالک مستقله. این رو شما در کانتکس، در سیاق حقوق تجارت متوجه میشی، در سیاق اسناد تجاری متوجه میشی. اما اگر این رو بخوای بری با متدولوژی حقوق مدنی تحلیلش بکنی، تحلیل ناپذیر خواهد بود. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه این دسته های ارتباط رو بهش توجه نکردی. پس دسته ارتباط مفهوم مختص حقوق بین الملل خصوصی نیست، در حقوق داخلی هم کاربرد داره، ولی در حقوق بین الملل خصوصی اینقدر کاربرد داره که خیلی بلده. ولی توی حقوق داخلی ما یه خورده کتری، یه خورده کلی با دسته های ارتباط برخورد میکنیم. در واقع یه موضوعیه که در حقوق بین الملل خصوصی بیشتر بحث شده، در حقوق داخلی کمتر بحث شده. نه اینکه در حقوق داخلی وجود نداشته باشه و در حقوق داخلی مؤثر نباشه، آثار نداشته باشه، نه در اون جامعه. حالا سر بحث رو گم نکنی، دارم میگم سیستم‌های حل تعارض در دسته‌های ارتباط شبیه هم. سیستم‌های حل تعارض در دسته‌های ارتباط شبیه هم. یعنی همه، حالا با کمی تسامح و تساهل، همه سیستم‌های حقوقی یه دسته ارتباطی به اسم اشخاص دارن، یه دسته ارتباطی به اسم اموال دارن، یه دسته بندی، یه دسته ارتباطی به اسم اسناد دارن. از این جهت بین سیستم‌های مختلف شباهت وجود داره. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه که میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا توش بگو چیه؟ حالا تو بگو توی دسته ارتباط اشخاص چی هست چی نیست؟ تو دسته ارتباط اموال چی هست چی نیست؟ تو دسته ارتباط اسناد چی هست چی نیست؟ خب شما میگید که روشنه دیگه، توی دسته ارتباط اموال امواله، توی دسته ارتباط اشخاص هم اشخاصه، توی دسته ارتباط اسناد هم اسناده. حل شد. خب اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام سنده یا ماله؟ وقت بعد بذاریش تو دو تا دسته ارتباط. اون وقت اوراق قابل تبدیل به سهام، اگر شما یک اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام امریکایی میخوای بخری، تنظیمش تابع مقررات کمیسیون بورس ایالات متحده امریکاست. شرایط شکلی تنظیم داره. حالا سنده یا ماله؟ حالا اگر اون شرایط شکلی رعایت نشد، این سندیه که در تنظیمش ایراد وجود داره ولی ماله، یا اصلا مال نیست. بعد بیت کوین چیه؟
مال.
خب تو چین هم ماله؟ خرید فروشش ممنوعه؟
یه قانون
خود کشور داره. سوال اینجوری بپرسم، تریاک ماله؟ شرط مال چیه؟ یعنی چی؟ قابل خرید و فروش بشه. تریاک ماله؟ تریاک مال نیست. خب بیت کوین هم در چین قابل خرید فروش نیست. ماله. یه سوال دیگه، ثبت سفارش. شما میری ثبت سفارش میکنی، پفک وارد میکنی، ثبت سفارش. حالا یه سوالی بپرسم شاخدار، ثبت سفارش موضوع مربوط به اسناد یا اهلیت؟ سوالم یه خود چیزترش بکنم، عجیب غریب ترش. ثبت سفارش موضوع مربوط به اسناد یا اشخاص؟
اسناد.
قانون تجارت خارجی ایران میگه هیچ شخص ایرانی و خارجی برای تجارت خارجی اهلیت نداره، فقط دولت هست که اهلیت داره. حالا ثبت سفارش اهلیت یا سند؟ اگر مربوط به اهلیته، پس چجوری دولت حق امتیاز میگیره در قالب سود بازرگانی به شما مجوز وارد داد میده؟ حالا اهلیته یا سند؟ بعد اگر در انحصار دولته، موضوع حقوق عمومی یا حقوق خصوصیه؟ اگر موضوع حقوق عمومیه دیگه از حقوق بین الملل خصوصی خارجه. یعنی یه خرطوخریه که شما ببینید تو هر دسته ارتباطی چی هست، تو هر دسته ارتباطی چی نیست. این یه بحثه، یه مسئله اختلافی اینه که همه نظام‌های حقوقی در خصوص اینکه چی زیر مجموعه کدوم دسته ارتباطه اختلاف نظر دارن. حالا یه سری مثال‌هایی هم در کتاب اومده، مثال‌های کلاسیک‌تری اومده. مثلا مال غیر منقول چیه؟ مال یا مربوط به اشخاصه؟ مال. خب مال غیر منقول ارث میرسه. مال غیر منقولی که ارث میرسه، این در دسته ارتباط اشخاصه یا در دسته ارتباط اموال؟
اشخاصه.
نکته اینه، نظام حقوقی ایران میگه در دسته ارتباط اشخاصه، نظام حقوقی فرانسه میگه در دسته اموال. دقت کرد؟ یه مسئله دیگه این هستش. خب اوکی باش، اصلا یه سری دسته ارتباط داریم که سر اینکه توش چیه اختلاف نظر وجود داره. همین تمت؟ نه، در مورد قاعده حل تعارضش هم اختلاف وجود داره. در مورد قاعده حل تعارضش هم اختلاف وجود داره. یعنی ما اومدیم توافق کردیم فلان مسئله دخیل در دسته اشخاص هست یا دخیل در دسته امواله. خب قواعد حل تعارض هم در نظام‌های حقوقی متفاوتن. یعنی نه تنها محتوای دسته‌های ارتباط متفاوتن، قاعده حل تعارض هم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی نظام حقوقی ایران میگه قرارداد اگر توافق نشده باشه در مورد قانون حاکم برش، تابع قانون محل انعقاد قرارداده. درسته؟ مقررات اتحادیه اروپا در زمینه تعارض قوانین یه قرارداد اگه قانون حاکم برش توافق نشده باشه تابع قانون اقامتگاه، نمیگه محل انعقاد، یه اقامتگاه طرفی است که ویژگی منحصر به فرد قرارداد رو محقق میکنه. پس قاعده حل تعارض ایران و قاعده حل تعارض کشورهای اتحادیه اروپا با هم دیگه متفاوته. ما میگیم قاعده ی حل تعارض احوال شخصی قانون مطبوعه. تابعیت کجا رو داری؟ همون قانون برات حاکمه. کانادا میگه اقامت کن. به خاطر همین هستش که توی کتاب میگه اختلاف از جهت قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط. قواعد ارتباط چی بود؟ قواعدی بود توضیح دادم ایجاد حق نمیکنه. اول شما رو به یک نظم حقوقی متصل میکنه. عرض کردم تابعیت یک قاعده ارتباط شما رو وصل میکنه به نظام حقوقی ایران. قاعده اقامتگاه یا عامل ارتباط شما رو وصل میکنه به نظام حقوقی کانادا. درسته؟ حالا چرا میگیم تفاوت در قواعد تعارض و در قواعد عوامل ارتباط؟ چون مثلا در کانادا اقامتگاه جز عوامل ارتباط هست، در ایران اقامتگاه جز عوامل ارتباط نیست. در ایالات متحده امریکا کنترل از عوامل ارتباط هست، در نظام حقوقی ایران کنترل از عوامل ارتباط نیست. در تعارضات داخلی تفاوت مذهب در ایران از عوامل ارتباط هست، در کانادا نیست. یعنی هم قواعد حل تعارض فرق میکنه، هم عوامل ارتباط فرق میکنه، هم محتوای دسته های ارتباط فرق میکنه. بنابراین حقوق بین الملل خصوصی از گرایش های حقوق داخلی است. یعنی در هر نظم حقوقی، یعنی ما یک حقوق بین الملل خصوصی یونیورسال نداریم، ما یک حقوق بین الملل عمومی یونیورسال داریم. یعنی حقوق بین الملل عمومی فرقی نمیکنه فرانسه باشه، انگلیس باشه، آلمان باشه، ایتالیا باشه، ایران باشه، مکزیک باشه، افغانستان، فرق نمیکنه.
ولی ما به تعداد نظام‌های حقوقی داخلی حقوق بین الملل خصوصی هم داریم، یعنی تعیین مرزهای زمانی و مکانی نظام‌های حقوقی داخلی که متفاوتند از حیث محتوای دسته‌های ارتباطشون، از حیث قاعده حل تعارضشون و از حیث قواعد ارتباطشون، عوامل ارتباطشون، شباهتشون از حیث دسته‌های ارتباطه. در کلیتش اینکه یه چیزایی مربوط به اموال، یه چیزایی مربوط به اشخاص، یه چیزایی مربوط به اسناد، یه چیزایی مربوط به مسئولیت مدنی، سر این یه اجمالاً یک اتفاق نظری وجود. یه مسئله دیگه مطرحه غیر از اینا، غیر از این که عرض کردم که اصلا محتوای قاعده چیه در قواعد حل تعارضش، یه مسئله دیگه هم وجود داره. یه حقی یه جایی به وجود اومده، یه جایی دیگه اصلا اون حق وجود نداره، اصلا حق وجود نداره. یه سری مثالاش مثالای تابلوییه، یعنی بگیم یه حالت کاریکاتوری هم داره. مثلا شما فرض بفرمایید یک آقای انگلیسی به همراه یه آقای انگلیسی دیگه مراجعه میکنن مجتمع قضایی خانواده. این آقای برمیگرده میگه که ایشون ترک زندگی مشترک کرد، با من دیگه زندگی نمیکنه. اون معاون ارجاع چی میگه؟ میگه خوبی؟ میگه این با من بدرفتاری داره، این به من خیانت کرده. اصلا نمیفهمم چی. ما ولی دوزاریمون نمیفته که یک حقی در یک جایی ایجاد شده. اینا در انگلستان ازدواج کردن، زوج محسوب میشه. یک حقی ایجاد شده یه جایی دیگه، این میخواد اثر بخش بشه. حالا این معاون ارجاع چه گلی به سرش بگیره در خصوص یک حقی که در یک نظام حقوقی به صورت درست ایجاد شده، در یک جای دیگه این میخواد اجرا بشه، اون حق اصلا وجود نداره. حالا ما این وریش رو میبینیم، اون وریش هم هست. یه الجزایری از همه ظرفیت‌های حقوقیش در الجزایر استفاده کرده، 4 زن داره. و این 4 زنش میره فرانسه. در فرانسه یکی این زنها اینو میپیچونه، میگه من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم. یارو میره تمکین داره دعوا میکنه. در فرانسه بیگامی جرمه چند همسر. همونجوری که ادعایی که اون مرد انگلیسی در نزد دادگاه ایران داره میکنه جرمه، اون قاضی فرانسوی چه گلی به سرش بگیره؟ یک حقی به اسم تعدد زوجات ایجاد شده. یه حالتهایی هستش، حالتهای غیر کاریکاتوریه ولی همینه. شما یه کانورتیبل نوتی داری، یک اوراق قرضه قابل تبدیل به سهامی داری در انگلستان که آمدی این رو میخوای در ایران اجرا بکنی. او کانورتیبل نوت، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، معامله ربویه. به خاطر همین شورای نگهبان بعد از انقلاب حتی با وجود اینکه در قانون تجارت پیش بینی شده بود اجازه صدورشو نمیده اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، معامله ربویه. حالا اون حقی که اونجا ایجاد شده اینجا اثر بخشه. آقا در ونزوئلا که بلاکچین ممنون نیست، بیت کوین ممنون نیستش که. من بیت کوینی رو که در ونزوئلا به دست آوردم میخوام در چین اعمال بکنم، میخوام تحویل بگیرم. اونجا ممنوعه، یعنی این حق من اونجا وجود نداره. یعنی یک حقی که ایجاد میشه اثر بخشیش، یک حقی در یک نظام حقوقی ایجاد میشه که در یک نظام حقوقی دیگه اصلا اون حق وجود نداره. بازم مثالاش زیاده. تراست در نظام حقوقی انگلیس وجود داره، اینجا وجود نداره. وقف در نظام حقوقی ایران وجود داره، در انگلیس وجود نداره. اینا رو چه گلی به سرمون بگیریم؟ بنابراین ما سه تا مسئله اساسی داریم. یک، توصیف. توصیف یعنی تعیین کردن محتوای دسته های ارتباط. چی توی یه دسته ارتباط هست، چی توی یه دسته ارتباط نیست. دوم، احاله. احاله یعنی چی؟ اول سومیه رو بگم بعد برسم به دوم. سومیش هم تعارض متحرکه. تعارض متحرک یعنی چی؟ یعنی یه حقی در یک جایی ایجاد شده، در یک جایی میخواد واجد آثار بشه که اصلا اون حق در اونجا شناسایی نشده. به این میگن تعارض متحرک. چرا بهش میگن تعارض متحرک؟ چرا تعارضه؟ چون یه جایی شناسایی شده، یه جایی شناسایی نشده. تعارضه. چرا متحرکه؟ چون در یک جایی ایجاد شده، در یک موقعیت مکانی دیگری میخواد اثر بگذاره. در یک جایی ایجاد شده، در یک جایی دیگه میخواد اثر بگذاره، در یک موقعیت مکانی دیگه. به خاطر همین ما بهش میگیم تعارض متحرک. احاله چیه؟ مگر نه این است که قواعد حل تعارض تعیین کننده محدوده این مکانی و زمانی اجرای قواعدن. قانون ایران میاد میگه محدوده اجرای من اینه. اگر خارج از محدوده مکانی من بود و خارج از محدوده زمانی من بود، قانون انگلیس حاکمه. درسته؟ بدبختی قانون انگلیس میگه منم حاکم نیستم. یعنی یک محیط تعارضی به نظر میرسه، این قانون ایران عقب نشینی میکنه به نفع قانون انگلیس. میری قانون انگلیس رو نگاه میکنی، قانون انگلیس هم میگه من در این موقعیت حاکم نیستم، ارجاع داده به یک قانون دیگری. ما به این میگیم احاله. حالا اینجا چه گلی به سرمون بگیریم؟ پس سه تا موضوع داریم، یکی توصیف، یکی احاله، یکی تعارض متحرک. موضوع اولی که در موردش در این جلسه صحبت خواهیم کرد چیه؟ موضوع توصیف. این شر توصیف از کجا شروع میشه؟ قاضی به امر جزئی رسیدگی میکنه یا به امر کلی؟ کلی. یعنی چی به امر کلی رسیدگی میکنه؟ قاضی وقتی رأی صادر میکنه در مورد امر جزئی رأی صادر میکنه یا در مورد امر کلی؟ یه سوال دیگه، امر جزئی چیه، امر کلی چیه؟ ما به چی میگیم جزئی، به چی میگیم کلی؟ نظر حقوق رو رها کنی. سوالم اینه جزئی یعنی چی، یعنی کلی یعنی چی؟ دیگه نظر دیگه بلند دانشجو کلی یا جزئی؟ کلی. جزئی. حالا بعضی معتقدن کلی است، بعضی معتقدن. شما به عنوان یک دانشجو جزئی هستی یا کلی؟ یه ملاک داره. اگر یه مفهومی مصادیق متعدد داشته باشه کلی، قابلیت داشتن مصادیق متعدد داشته باشه کلی، اگر یه مفهومی یه مصداق داشته باشه و قابلیت داشتن مصادیق متعدد نداشته باشه جزئی. یعنی چی؟ همسر کلی یا جزئی؟
کلی.
همسر من ایش جزئی. یعنی همسر من میتونه دوتا مصداق داشته باشه؟ نه. این شخص به عنوان همسر من. حتی اگر فرد دو تا زوجه داره و اون شخص به عنوان همسرش، دو تا مصداق جزئی متفاوتن، یک همسر و یک همسر دیگه، اما همسر عنوان کلی. حالا وقتی قاضی داره رسیدگی میکنه، به امر جزئی رسیدگی میکنه یا به امر کلی؟ وقتی رأی میده نمیدونم. شما قاضی چی رأی میدی؟ شما داری برمیگردی میگی این آدم این کارا رو که کرده سرقته، درسته؟ این آدم این کارا رو که کرده سرقته، معادلش در فقه میشه حاکم شرع. حاکم شرع مجتهدیست که در مورد یک موضوع جزئی اظهار نظر میکنه، میشه حاکم شرع. حالا ممکن ترافع وجود داشته باشه، قاضی است، ممکن هم هست ترافع وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ من برمیگردم میگم آقا من هلال ماه رو دیدم، هلال این ماه جدید رو دیدم، این امر جزئیه یا کلیه؟ این جزئیه، پس من حاکم شرعم. یعنی اگر من مجتهد برگردم بگم من هلال ماه را دیدم، این هم در مقام حاکم شرعه، در مقام قضاوت که نیستم که بین ماه و خورشید که قضاوت نمی کنم، یا بین شما و شما که قضاوت نمی کنم، اظهار نظر در مورد یک امر جزئی. قاضی هم چیکار میکنه؟ اظهار نظر در مورد امر نه همیشه. در بعضی از نظام های حقوقی، نه به قاضی، نه به قاضی منفرد، گاهی اوقات به یک نهاد قضایی اجازه داده می شود که رأی مشورتی صادر کند. رأی مشورتی شبیه استفتا، یعنی از یک مرجع قضایی سوال می‌پرسی در مورد یک مسئله حقوقی، در مورد یک مسئله حقوقی اظهار نظر می‌کنه، ولی میگه قضاوت نمی‌کنه، یعنی در مورد اون امر جزئی حکم نمی‌ده. متوجه عرضم شد؟ که بهش میگن رأی مشورتی. در مورد دیوان بین المللی دادگستری چی میگن؟ میگن رأی ترافعی صادر می‌کند و رأی مشورتی. همین کار ما از مجتهدین هم میکنیم دیگه. ما از مجتهد گاهی اوقات چی کار میکنیم؟ استفتاء میکنیم، میخواییم حکم کلی رو بپرسیم. خب همه این توضیحات از چه جهتی دادم؟ پیش قاضی چی مطرح میشه؟ امر کلی یا امر جزئی؟ امر جزئی مطرح میشه. قانون ویژگیش چیه؟ کلی. قواعد تعارض چی؟ حل تعارض چی؟ قواعد حل تعارض کلی هن یا جزئی هن؟ کلی. حتی کلی ترن. چرا کلی ترن؟ چون قواعد حل تعارض فقط دارن دسته های ارتباط تعریف میکنن. میگه احوال شخصی بیگانگان تابع قانون مطبوعشونه، اموال غیر منقول تابع قانون محل وقوعشونه، درسته؟ اموال غیر منقول یعنی چی؟ مال یعنی چی؟ احوال شخصیه یعنی چی؟ سند از حیث شرایط شکلی تابع قانون محل تنظیمشه، سند یعنی چی؟ شرایط شکلی یعنی چی؟ از حیث تنظیم یعنی چی؟ پس بنابراین توصیف یعنی تعیین محتوای قواعد ارتباط، محتوای دسته های ارتباط. توصیف تعیین محتوای دسته های ارتباط، یعنی شما برمیگردی میگی اینی که قانون ایران برگشته از گفته از سند از حیث شرایط شکلی تابع قانون محل تنظیمشه، حالا شما بعد بیای برگردی بگی سند از دید نظام حقوقی ایران یعنی چی؟ شرایط شکلی یعنی چی؟ از حیث تنظیم یعنی چی؟ همین؟ نه بدبختانه توصیف یه جزء دیگه هم داره. شما باید بگی اون فکت، حالا فکت نگم، اون امر حقوقی، اون نهاد حقوقی مورد نظر شما، اون هم منطبق با کدوم یکی از این مفاهیم. یعنی شما سند رو تعریف کردی، مال رو تعریف کردی، شخص رو تعریف کردی، دین رو تعریف کردی، همه اینا رو هم تعریف کردی. حل. حالا کانورتیبل نوت چی هست؟ کانورتیبل نوت یه مفهومیه دیگه. شما باید بگی حالا این کانورتیبل نوت چیه و از دید تو این کانورتیبل نوت مصداق سنده یا مصداق ماله. پس بنابراین در توصیف میگن توصیف عبارت هست از تعیین امر حقوقی. چرا میگیم امر حقوقی؟ چون کانورتیبل نوت یه امر حقوقیه، بیگامی یه امر حقوقیه، ازدواج دو فرد همجنسی امر حقوقیه، ربای امر حقوقیه. توصیف یعنی تعیین امر حقوقی و اندراجش در ذیل دسته‌های ارتباط. تعیین ماهیت امر حقوقی و اندراجش در ذیل دسته‌های ارتباط میشه توصیف. یعنی شما میخوای مثلا وقتی قانونگذار ایران برمیگرده میگه احوال شخصی تابع قانون مطبوع افرادن، میخوای تعیین بکنی که احوال شخصی یعنی چی؟ میخوای تعیین بکنی که اثبات نسب نامشروع جزء احوال شخصی هست یا جزء احوال شخصی نیست؟ ما به این میگیم توصیف. اگر توصیف یعنی محتوای دسته های ارتباط در همه نظام های حقوقی یه جور بود، ما مشکلی نداشتیم. توصیف یعنی تعیین ماهیت حقوقی امر حقوقی و اندراجش در ذیل نظام‌های حقوقی متفاوت شبیه هم دیگه نیست. تا دلتون بخواد مثال براتون میزنم که شبیه هم دیگه نیست. از مثالای کتاب شروع میکنم، بعد یه سری مثالای دیگه هم میزنم برایش. قانون مدنی هلند میگه تنظیم وصیت‌نامه به نحو خودنوشت ممنوع است. وصیت‌نامه را حتما باید به صورت سند رسمی تنظیم بکنیم، چه در داخل هلند چه خارج هلند. قانون مدنی هلند، یه هلندی آمد در ایران، علاقمند به مذهب اسلام شده، علاقمند به ایران شده، ایران موند، موقع مرگش هم یه وصیت‌نامه نوشت، خود نوشت، مرد. این که قانون هلند داره برمیگرده میگه وصیت‌نامه به صورت خود نوشت ممنوع است، این شرط مربوط به شکل سنده یا مربوط به اهلیته؟ اگر مربوط به شکل سند باشه در دسته ارتباط چیه؟ اسناده. اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم هست. محل تنظیم این وصیت‌نامه کجاست؟ ایران. پس وصیت‌نامه معتبر است، چون قانون ایران میگه اگر وصیت‌نامه خود نوشت باشه تحت شرایطی موجود. حالا اگر منظور نظام حقوقی فرانسه این باشه که اصلا اهلیت ندارد یک فرانسوی برای تنظیم وصیت‌نامه خود نوشت، اون چی؟ اهلیت تابع قانون مطبوعش و تابع قانون هلند. این اختلاف میشه در چی؟ در توصیف. همین قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی در ایران، قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، داره برمیگرده میگه این اشخاص اجازه انعقاد قرارداد با دولت ندارن. رئیس جمهوری، وزیری، معاون وزیری، مشاور وزیری، کارمند ارزم به خدمتون دولتی. بعد میگه شرکت هایی که تحت کنترل کارمندان دولت هم. حالا مثال رو یه خود جیگولی بکنی. شرکت او یک یه قراردادی بسته است با شرکت ملی نفت ایران، یه طلبی داره، این طلب رو رفته در نزد دادگاه فرانسه داره مطالبه میکنه از دولت ایران، درسته؟ دولت ایران میاد به این استناد میکنه از شرکت ملی نفت داره این طلب رو مطالبه میکنه. شرکت ملی نفت میاد برمیگرده میگه طبق قانون منع مداخله انعقاد این قرارداد چی بوده؟ ممنوع بوده، درسته؟ این ممنوعیته، ممنوعیت حقوق عمومی یا ممنوعیت حقوق خصوصی؟ این ممنوعیته داره برمیگرده میگه این اشخاص مجاز به انعقاد قرارداد نیستند. تا بیاییم برگردیم بگیم در معاملات نهی ملازمه با فساد نداره، درسته؟ قاعده اصول چی میگه؟ یه نهی در معاملات ملازمه با فساد نداره. حال من بوده قرارداد بسته میخواست نبنده ولی دین محقق شده، یا داره تعیین اهلیت میکنه، میگه این افراد اهلیت انعقاد قرارداد با دولت ندارن. شاید مثالش هم چی؟ شاید مثالش این که قانون برمیگرده میگه این قرارداد باطل است، نمیگه قابل فسخ است، میگه باطله. همین که داره میگه باطله یعنی مربوط به اهلیت. پس بنابراین ما اینجا هم با مسئله چی مواجه هستیم؟ توصیف، اختلاف در توصیف. حالا در مورد سند رسمی چی؟ قانون ثبت ایران برگشته از گفته از اموال غیر منقول باید به ثبت برسه. یه قراردادی منعقد شده در مورد فروش یه ویلایی تو شمال، یه عربی خریده، بعد رفته در فرانسه این رو علیه فروشنده ایرانی داره طرح دعوا میکنه. فروشنده ایرانی هم برمیگرده میگه آقا طبق قانون ایران باید این چی میشده؟ به ثبت میرسیده. چون به ثبت نرسیده پس بنابراین معتبر نیست. قانون ایران میگه باید به ثبت برسه. حالا اگه به ثبت نرسید چی؟ میگه بعدش چی؟ یه اموال غیر منقول معاملاتشون باید به ثبت برسن. بعد میگه اگه ثبت نشده بود چی؟ میگه باطله. چی میگه؟ نه چی میگه؟ میگه غیر نافذ. دیگه چی میگه؟ میگه در نزد مراجع اداری و قضایی قابل استناد نیست. میگه در نزد مراجع قضایی یا اداری قابل استناد نیست، یعنی مربوط به ادله اثبات دعواست. اگه مربوط به ادله اثبات دعوا باشه، ادله اثبات دعوا تابع قانون مقر دادگاه، پس دادگاه فرانسه الزامی نداره از این قاعده ایران تبعیت بکنه. بازم یعنی فرانسه باید چیکار کنه؟ اینو توصیفش کنه و اینکه این رو به عنوان اهلیت توصیف میکنه یا به عنوان ادله اثبات توصیف میکنه چیه؟ تأثیر میذاره در پیدا کردن قاعده حل تعارض. سر یه ثبت سفارشی اختلاف نظر وجود داره. طرف میاد برمیگرده میگه آقا اصلا این ثبت سفارش بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی ایران ممنوع بوده، یارو اصلا کارت بازرگانی نداره، مجوز نگرفته، نمیتونه ثبت سفارش. این مربوط به اهلیته. قانون انحصار تجارت خارجی داره اهلیت رو لغو میکنه یا اهلیت رو لغو نمیکنه، چون اگر اهلیت رو لغو میکرد که نمیتونست با اخذ سود بازرگانی به شما اجازه واردات بده. این مربوط به اهلیت میشه یا نمیشه؟ همه اینا موضوعات توصیف.
این تعارض در توصیف. باز مثال دیگه، یک دعوای راجع به ارثیه غیر منقول مطرح شده. ارثیه غیر منقول مال غیر منقوله که بگیم در دسته ارتباط اموال تابع قانون محل وقوع ماله، یا ارثیه غیر منقول ارثه که بگیم در دسته ارتباط اشخاص تابع قانون متبوع متوفاست. اینم میشه اختلاف در توصیف. توی یونان اجرای مراسم مذهبی برای طلاق ضروریه. اجرای مراسم مذهبی شرط صحت طلاق یا جزء تشریفات تنظیم سند. اگر جزء شرایط صحتش باشه میره جزء احوال شخصیه، اگر جزء شرایط شکلی باشه میره جزء اسما. قاعده حل تعارضش متفاوت میشه. هبه باید سند رسمی داشته باشه. هبه باید سند رسمی داشته باشه. وجود سند رسمی از شرایط صحت، یا سند رسمی جزء تشریفات سنده. اگر جزء شرایط صحت باشه تابع قانون متبوع طرفین، اگر جزء شرایط تشریفاتی باشه تابع قانون محل تنظیم. تو ایران هم اینجوری، تو ایران هم هبه باید سند رسمی داشته باشه. خیلی مثالایی از این دستش زیاده. حالا شما مثال زدیم، یعنی مثال زدیم بحث کردیم در مورد چند تا سند بحث کردیم. یکیش در مورد سند رسمی بود. سند رسمی رو دادگاه قانون چی میگه؟ میگه اگر به ثبت نرسیده باشد قابل استناد نیست. پس یه بحثی مطرح میشه که این جزء ادله اثباته یا جزء شرایط صحت. یه نموره زهرماری قاطیش بکنیم یه خورده سخت‌ترش. قانون بیمه در ایران جزء شرایط انعقاد قرارداد بیمه صدور بیمه نامه است. صدور بیمه نامه از شرایط شکلیه یا جزء شرایط صحته؟ یعنی اگر عقد بیمه شفاهن منعقد بشه و بیمه نامه صادر نشه، عقد بیمه منعقد شده، اگه بگید آره یعنی جزء شرایط صحت نیست، اگه بگید نه عقد بیمه منعقد نشده یعنی جزء شرایط صحت هست، اینم توصیفه. بازم یه خورده زهرماری قاطیش بکن. در نظام حقوقی انگلستان قراردادها رو میان تقسیم بندی میکنن در ذیل بحث شرایط صحت. میگن قصد باید وجود داشته باشه، رضایت باید وجود داشته باشه، اهلیت باید وجود داشته باشه. یه شرط اضافه ای داره که ما در نظام حقوقیمون نداریم، میگه حتما باید کانسیدریشن داشته باشه. یعنی عقد نمیتواند گراتیتس باشه، عقد نمیتواند بلا عوض باشه. جز شرط صحت چی داره؟ اضافه داره که وجود کانسیدریشن. بعد ذیل شرایط صحت میاد میگه بعضی از عقود حتما هم باید سند رسمی داشته باشه. یعنی مثلا شما میخواید کشتی بخرید میگه باید سند رسمی داشته باشه. یعنی سند رسمی جز شرایط صحتشه؟ یعنی اگه سند رسمی نداشت معتبر؟ تو قانونی که میخونی فقط گفته باید سند رسمی داشته باشد، نگفته جزء شرایط صحت هست یا نیست. قانون انگلیس. بدبختی اینه که یه جایی دیگه برگشته گفته این قراردادها یه دسته قراردادهای دیگه، مثل قراردادهای اجاره کشتی، گفته اینا باید حتما کتبی باشن.
نگفته سند رسمی بود. حالا کتبی بودن جز شرط صحت. یه جاهای دیگه گفته نه لازم نیست سند رسمی داشته باشه، لازم هم نیست سند کتبی داشته باشه، ولی حتما باید وجود قرارداد با اسناد کتبی به اثبات برسه. حالا با اسناد کتبی باید به اثبات برسد، این جزء ادله اثباته، جزء شرط صحت. همه این مثالهایی که دارم میزنم همه مثالهای چیه؟ تعارض در توصیف. اولین کسی که این شر رو به پا کرد بارتن حقوقدان فرانسوی است. در 1899 یک کتابی داره در خصوص در مورد حقوق بین الملل خصوصی به عنوان مطالعات حقوق بین الملل خصوصی. این اومده اصلا این بحثا رو همینجوری که من میگم با کرده، گفته دیدید این شر رو که وجود داره، این یه مصیبت اینجوری تو حقوق بین الملل خصوصی داره. قبل از اون هم دومولن به قضیه توصیف پرداخته بود، ولی نه به صورت یک فصل مستقل. یعنی اولین کسی که اومده تئوریزه کرده، طرح مسئله کرده، بارتن هستش. حالا سوال اینه که ما چجوری توصیف کنیم؟ ما بر اساس چی توصیف کنیم؟ بر اساس قانون مقر دادگاه توصیف کنیم یا بر اساس قانون سبب توصیف کنیم؟ یعنی چی؟ ما میخواییم ببینیم، خوب دقت کنیم، ما میخواییم ببینیم کتبی بودن، ما میخواییم ببینیم کتبی بودن جزء شرایط صحت است یا جز شرایط تشریفاتیه. تأثیرش چیه؟ اگه جز شرایط صحت باشه میشه قانون مطبوع، اگر تشریفاتی باشه قانون محل تنظیم سنه. درسته؟ خب من تو دادگاه ایران نشستم، یه قرارداد اجاره کشتی 2 ساله انگلیسی هم آوردن تو شعبه من. طرف داره برمیگرده میگه آقا طبق قانون انگلستان این قرارداد باید کتبی باشه. این قرارداد کتبی نیست. قرارداد اجاره کشتی کتبی نیست. حالا سوال این هستش، من باید توصیف بکنم بر اساس قانون ایران یا توصیف بکنم بر اساس قانون انگلستان؟ یعنی باید بیام ببینم سند رسمی، تنظیم سند کتبی در نظام حقوقی ایران شرط تشریفاتی محسوب میشه یا شرط مربوط به شرایط صحت، یا باید در اساس قانون انگلستان ببینم که تو قانون انگلستان وقتی داره برمیگرده میگه این قرارداد باید کتبی باشه، این رو جز شرایط صحت تلقی کرده یا نکرده؟ سوال روشنه؟ قرارداد و اختلافش رو آوردن پیش من، یارو داره برمیگرده میگه آقا بر اساس قانون انگلستان این قرارداد حتما باید کتبی باشه، این قرارداد کتبی نیست. نگاه کن تو قانون انگلستانم، تو مقررات انگلستانم، اگر این قرارداد کتبی نباشه باطله، این جزء شرط صحتشه. حالا وکیل طرف مقابل چی داره میگه؟ یرخوی شما باید نگاه کنی ببینی تشریفاتی بودن، یعنی کتبی بودن، داشتن تشریفات در نظام حقوقی ایران جز شرایط صحت هست یا نیست؟ یعنی توصیف کتبی بودن به عنوان شرط صحت یا توصیف کتبی بودن به عنوان شرایط تشریفاتی باید بر اساس قانون مقر دادگاه باشه، قانون ایران یا قانون انگلستان؟ نظر شما؟ چرا؟
شما گفتید کشتی
انگلیسی بیاد اینجا. نه حالا کاری نداریم کشتی کجاست، ولی میگیم یه قراردادی منعقد شده بر اساس قانون انگلستان. درسته؟
قرارداد بر اساس قانون انگلستان بسته شده قانون انگلستان.
با توصیف هم باید بر اساس قانون انگلستان. یعنی آقا حق کجا ایجاد شده؟
در نظام حقوقی انگلیس ایجاد شده دیگه. خب ما یه حقی رو میخواییم ببینیم چه جوری ایجاد شده، بعد بر اساس چی نگاه کنیم؟ بر اساس قانون حاکم بر ایجاد اون حق باید نگاه کنیم دیگه. نتیجتاً توصیف ادهی معتقدم باید بر اساس قانون سبب باشه. یادمون باشه وقتی میگیم قانون سبب، منظورمون قانونیه که هستش که حق بر اساس اون ایجاد شده. میگیم توصیف باید بر اساس قانون سبب باشه. اکثریت قاطبی یا حقوقدان ها معتقدن غلطه، توصیف باید بر اساس قانون مقر باشه نه بر اساس قانون سبب. یعنی این که این جز شرایط صحته یا جزء تشریفاته باید بر اساس قانون ایران تعیین بشه، بر اساس قانون مقر دادگاه نه بر اساس قانون انگلیس. چرا؟ سوال این هستش که ما توصیف میکنیم که چیکار کنیم. اول بریم سراغ دوباره تعریف توصیف. توصیف مگه این نبود که ما تعیین بکنیم محتوای دسته های ارتباط رو؟ درسته؟ شما محتوای دسته های ارتباط رو بر اساس قانون ایران تعیین میکنید یا بر اساس قانون انگلیس؟ یعنی قانون ایران برگشته است گفته است احوال شخصیه تابع قانون مطبوع فرده. بعد برای اینکه ببینید احوال شخصیه یعنی چی، بعد ببینید احوال شخصیه در ایران یعنی چی، احوال شخصیه در انگلیس یعنی چی. در ایران با ببینید قاعده حل تعارض داره محدوده زمانی و مکانی اجرای قاعده ایران رو تعیین میکنه یا قاعده انگلیس رو؟ قاعده ایران رو داره تعیین میکنه. پس وقتی قاعده ایرانی داره برمیگرده میگه احوال شخصی تابع قانون مطبوع فرده، ما باید ببینیم احوال شخصی از دید قانون ایران چیه. درسته؟ ما قاعده حل تعارض ایرانی رو داریم تفسیر میکنیم. توصیف دو تا گام داشت دیگه. گام اولش چی بود؟ تعیین مفهوم، تعیین مصادیق دسته های ارتباط در نظام حقوقی خودمون. ما داریم این کارو میکنیم. چرا برم بلندشم برم من میخوام ببینم شرایط صحت یعنی چی؟ شرایط صحت یعنی اون چیزی که قانون ایران گفته. دارم میگم سند یعنی چی؟ سند یعنی چیزی که قانون ایران گفته دیگه. تعریفش باید از اینجا ببینم دیگه. پس چی بلندشم برم قانون انگلیس رو ببینم؟ این دلیل اولش. دلیل دومش میگن که اول برادری تو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث بکن. کجا گولتون زدم؟ گفتم آقا این قرار داده بر اساس قانون انگلیس منعقد شده، بر اساس قانون انگلیس که منعقد شده توی انگلستانم کتبی بودن جز شرایط صحته. خب چه کلکی زدم؟ ما تعارض قوانین میخوریم قانون حاکم رو تشخیص بدیم. اگر میدونیم قانون انگلیس حاکمه که دیگه تعارض قوانین نداریم که. ما چون نمیدونیم قانون ایران حاکم هست یا قانون انگلیس حاکم هست با مسئله تعارض قوانین مواجهیم. چون نمیدونیم این حاکمه یا اون حاکمه باید توصیف بکنیم. و اگر میدونستم قانون انگلیس حاکمه که مسئله حل شده بود که، درسته؟ من قبلشم، من برای اینکه بفهمم قانون انگلیس حاکمه یا قانون ایران حاکمه، دقت بکنید، باید توصیف بکنم. ولی کجا دارم گولتون میزنم؟ اونجایی دارم گولتون میزنم که میگم خب این قرار داده که بر اساس قانون انگلیس منعقد شده، بر اساس قانون انگلیس هم. پس اکثریت قاطبه ی حقوقدان ها معتقدن که قانون مقر دادگاه ملاک توصیف. ولی یه مشکلی داره، توصیف بر اساس قانون مقر دادگاه. بالاخره خداوکیلی این قرارداد بر اساس قانون انگلیس منعقد شده، خداوکیلی هم در انگلستان، در انگلستان کتبی بودن جز شرط صحت بود. حالا تو عالم حقوق که نمیتونیم بگیم خدا وکیلی،
برمیگردن میگن آقا این حق در چه نظام حقوقی ایجاد شده؟
ایجادش در نظام حقوقی انگلستان بوده، در یک نظام دیگه میخواد اثر بخشی بکنه. وقتی شما توصیف رو بر اساس قانون مقر دادگاه داری میکنی، مرحله ایجاد حق رو نادیده گرفتی. دقت بکنی، اصلا مرحله ایجاد حق رو نمیبینی. پس بنابراین توصیف بر اساس قانون مقر دادگاه خلاف حقوق مکتسب. روشنه؟
در حال هم مثال قدیدی که بابت چند افسری بزنیم
دقت کردیم، ما یه مرحله ای داریم، یه حقی یه جایی ایجاد شده دیگه. خب وقتی یه حقی ایجاد شده، اصلا به کیس دادگاه کاری نداشته باشید که قاضی بدبخت چی کار بکنه. خدا وکیلی اینا تو انگلیس قرارداد بستن، کتبی بودن جز شرط صحت بوده، کتبی هم نیست، یا کتبی هست، اون حقه یه جایی ایجاد شده، بعد تو میخوای بیای این حقه رو یه جای دیگه اعمالش بکنی، در حالی که توصیفت بر اساس اون قانونی که ایجاد شده نیست، بر اساس قانون مقر دادگاهه. یعنی حقیه که ایجاد شده اصلا مرحله ایجادش رو نادیده میگیری، اصلا کاری نداری که در مرحله ایجاد شرایط صحتش بوده نبوده. این ایرادو میگیره. ببینیم این ایراد رو میشه جواب داد؟ یعنی اونایی که رفتن سراغ قانون، سبب دلیلشون این بوده دیگه. ببینید خوب دقت بکنید. یه یادم میاد یه زمانی آقای یک برنامه پخش میشد در تلویزیون ایران، شبکه 4، به اسم گستره شریعت. یه بار نقد نظریه هانتینگتون، نظریه جنگ تمدن‌های هانتینگتون، یه دو تا بزرگوار آورده بودن با هم دیگه مناظره بکنن، یکیشون آقای دکتر زیبا کلام. مباحثه ایشون برگشت گفت که خب هانتینگتون اینجوری گفته است و این نظریهش به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل غلط. در 10 دقیقه اون موقع دکتر زیبا کلام یک جلسه و نیم راجع به این صحبت کرد که هانتینگتون کی بوده و این نظریه جنگ تمدن‌ها رو واسه چی داده. بعد یه جلسه اونیم گفت بعیده که بشه این نظریه رو تو 10 دقیقه رد کرد. یعنی یارو اینقدر حالو نیست که یه حرفی بزنه که تو 10 دقیقه بتونی ردش بکنی. اون آدم‌هایی که گفتن قانون سبب، آدم‌های پرت اسکل بی ربطی نبودن که ما بگیم خب اینجوریه دیدی حالا مچت رو گرفتم اینا حل شد. یکی از پیچیدگی های درس تعارض قوانین بچه ها همینه. یه نفر یه چیزی میگه، بعد شما رد میکنی، بعد میری جلوتر میخوری به یه دیواری، معتقد میشی همچین پر بیراه هم نمیگفته، بعد تازه دوزاریت میفته یارو قبل تو به این دیوار خورده بوده که اون حرف رو زده بوده، حالا چیکار کنیم از این دیواره رد شد. یعنی همیشه یادتون باشه ما وقتی از یه مبحثی رد میشیم ممکنه دوباره برگردیم بهش. ما از سبب رد شدیم دیگه، دو تا استدلال کردیم و خلاص. و بعد یارو میگه خب حالا حقوق مکتسب رو چیکار میکنیم؟ و جواب برای اینکه جواب بدیم، یه نکته ایه که اول کلاس گفتم دوباره باید تکرار بکنم، ما دسته های ارتباط رو فقط در حقوق بین الملل خصوصی داریم یا در حقوق داخلی هم داریم؟ ما دسته های ارتباط رو در حقوق داخلی هم داریم. اصلا ما دسته های ارتباط از حقوق داخلی گرفتیم آوردیم تو حقوق بین الملل خصوصی، واقعیتش اینه که مال حقوق داخلی بوده. پس ما دسته های ارتباط رو به عنوان پیش‌فرض از کجا آوردیم؟ از حقوق داخلی آوردیم. خب یه مشکلی که داریم اینه که ما وقتی ما دسته های ارتباط و محتوای دسته های ارتباط از حقوق داخلی آوردیم، یه مشکلی داریم و اون این هستش که بعضی از نهادهای حقوقی در نظام حقوقی ما نیستن. بعضی از نهادهای حقوقی هم در نظام حقوقی ما هستن، در بقیه نظام‌های حقوقی نیستن. اگر ما بخوایم دسته‌های ارتباط رو بر اساس نظام حقوقی داخلی خودمون تعیین بکنیم، خب این نهادهای حقوقی که معادل ندارن رو کجا بذاریم؟ هم؟
ما در نظام حقوقیمون تراست نداریم. یه اختلافی در مورد تراسته. اینو در کدوم دسته ارتباط بذار؟ قاضی انگلیسی در نظام حقوقیش وقف ندارد. وقف رو در کدوم دسته ارتباط بگذاره؟ در نظام حقوقی انگلستان قرارداد بلا عوض نداریم. gratuitous contract نداریم. قاضی انگلیسی قرارداد بلا عوض رو در کجا بذاره؟ اوکی. یه جاهایی هم یه چیزایی داریم شبیه هم. دارم اینو میگم تقلب بهتون برسونم. شبیه هم. بچه های رشته تجارت بین الملل خیلی به اصطلاحات جیگولی علاقه منده. یعنی احساس میکنن وقتی یکی همچه به یه اصطلاح خارجکی که میرسن از تو این یه پایان نامه در میان. یکی از اصطلاحات ژیگولی مورد علاقه بچه های تجارت به این نامه جوینت وینچره. جوینت وینچر ما در بعضی از نظام های حقوقی یه چیزی داریم به اسم جوینت وینچر، شبیه یک نهادی در نظام حقوقی ایران به اسم گروه اقتصادی با منافع مشترک. موضوع قانون برنامه توسعه و بعداً قانون احکام دائمی. یه نهاد حقوقی شرکت نیست، ولی در اداره ثبت شرکت ها قابل ثبته. گروه اقتصادی با منافع مشترک شبیه، چون یه سری تفاوت هایی هم داره. در بعضی از کشورها هم یه نهادی وجود داره به اسم پارتنرشیپ. شرکت ثبتی نیست، شرکت قراردادیه. یعنی مبنای تأسیس شرکت ثبت نیست، قرار داده. جوینت ونچر و پارتنرشیپ و گروه اقتصادی با منافع مشترک شبیه هم دیگه، معادل هم دیگه هم نیستن. اون جوینت ونچر امریکایی و این پارتنرشیپ فرانسوی رو منی که در نظام حقوقیم ندارم کجا بذارم؟ هزار و یک جور دیگه هم شما میتونید مثال بزنید. عقد موقتی رو که من در ایران دارم در امارات متحده عربی ندارم کجا بذارم؟ درسته؟ تعدد زوجاتیه که در الجزایر دارم در فرانسه ندارم کجا بذارم؟ نسب نامشروعی رو، شناسایی نسب نامشروعی رو که در فرانسه دارم در ایران ندارم کجا بذارم؟ کجا بذارم؟ یه راحت ساده ای براش گذاشتم. یه راه حل ساده ای براش گذاشتم. سر خط رو گم نکنیم. سر خط اینجا بود که آقا یه حق مکتسبی وقتی ایجاد میشه شما توصیف داری بر اساس قانون مقر میکنی، اون حق مکتسب رو چیکار کردی؟ نادیده گرفتی. چجوری این اتفاق میافته؟ وقتی شما یه نهاد حقوقی رو داری در موردش اظهار نظر میکنی که اصلا در نظام حقوقی تو وجود نداره. من یه تقلب به شما برسونم. میگه آقا مانع نظم عمومی و اخلاق حسنه رو بردار، ببر تو مرحله موانع اجرای قانون خارجی. دقت بکن، اینجا قاطی نکن. یعنی میگه اینجا بحث رو ناموسی نکن. یه نهادی رو نداری، نهاد بی‌ناموسیه، نهاد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنته، اصلا اینو بیخیال شو. نظم عمومی و اخلاق حسنه رو میبریم در مرحله اجرای قانون خارجی. ممکن اصلا بگیم قانون خارجی حاکم هست ولی اجراش خلاف نظم عمومی، اونو بذار واسه اجرا. اما در تشخیص قانون خارجی شما به این قضیه از کلا این قضیه رو بیخیال شو.
نسب نامشروع کجاش یه دفعه میبرد تو گار؟ اونجایی که نامشروعه. نامشروع بودن مربوط به چی میشه؟ نظم و عمومی و اخلاق اصلا. اونو بیخیال شد. پس داری در مورد چی صحبت میکنی؟ نسب. نسب از احوال شخصی هست. متوجه شدی؟ تعدد زوجات، بیگامی کجا توی قاضی فرانسوی رو تکون میده؟ جایی که جرمه. اونو بیخیال شو. تعدد چیه؟ پس خانواده احوال شخصی هست. کجا توی قاضی اماراتی تکون میخوری؟ صیغه عقد موقت حرام. در مورد چی صحبت میکنی؟ در مورد یه نکاحی صحبت میکنی. حالا اینو حاکم بکن، بعد برگرد بگو به دلیل اینکه مثلا مخالف نظم عمومی و اخلاق حسن است مجبور میشم اون خارجی رو اعمال نکنم. درسته؟ این راه حلیه که میگه. دو،
چه فایده ای داره؟ ما که از آخرش میکنم مثلا جایی که
برای نه، ما روشمون روش، یادتونه تو روش ها میگفتیم که یا روشمون روش حقوقیه یا روشمون روش جزمیه. روش جزمی اول نتیجه رو نگاه میکنه بعد شروع میکنه استدلال کردن. روش حقوقی اصلا به نتیجه کاری نداره. پس وقتی ما داریم در روش حقوقی استدلال میکنیم، اصلا آخرش نمیدونیم قانون خارجی حاکم میشه یا نمیشه. میشه با مانع نظم عمومی برخورد میکنه یا نمیکنه نمیدانیم. حاکم نمیشه بازم نمیدانیم، چون یه جایی هم نظم عمومی برخورد نمیکنه. کجا؟ در شباهت ها. یعنی میگه اون چیزی هم که شبیه یه چیزی توی نظام حقوقی خودته ببر در همون دسته ارتباط. تو میگی گروه اقتصادی با منافع مشترک رو دارم، چیه؟ میگی قرارداده یا میگی شرکت در نظام حقوقی خوده؟ میگی قرارداده. میگه پس جوینت ونچر هم به قرارداد ببر تو دسته ارتباط قرارداد. پارتنرشیپ هم مگه نمیگی شبیه جوینت ونچره؟ مگه نمیگی شبیه گروه اقتصادی با منافع مشترکه؟ اون رو هم توصیف کن به عنوان قرارداد. حالا اینی که داره برمیگرده میگه یه خورده شلش کن، یه خورده شلش کن، یعنی اینکه نگاه بکن ببین چه چیزی، چه نهاد حقوقی که در نظم حقوقی تو وجود ندارد شبیه کدام نهادی است که در نظم حقوقی تو وجود دارد. اوکی؟ اینی که کار نداشته باش که بعداً ما مانع نظم حقوق، نظم عمومی یا اخلاق حسنه برخورد میکنه یا نمیکنه. میگه دو جا تسامح به خرج بده. یکی اینکه نگو نیست پس من شناسایی نمیکنم، او شبیه فلان نهادیه که من دارم. نگو خلاف نظم عمومیه پس من شناسایی نمی کنم. بگو شناسایی می کنم، اجرا نمی کنم. خب اینی که میگه یه خود شلشکان اسمش رو میذاره، یعنی یه اصطلاح تخصصی میذاره، یه توصیف بین المللی است نداخل. دقت بکنم، یه دسته های ارتباط رو از حقوق داخلیت میگیری اما توصیف بین المللی است نه داخلی، یعنی یه تسامح و تساهلی در توصیف وجود داره. چرا برمیگردم میگم وقتی تو داری میگی شبیه، بازم تسامح و تساهل داری؟ خب واقعا جوینت ونچر شبیه دیگه، خب چرا نگیم در دسته قرارداد است؟ خیلی از ما حقوقدان ها این اشتباه رو میکنیم، خیلی از ما حقوقدان ها این اشتباه. یه چند وقت پیش یکی از قضات یک رأی صادر کرده بود، یه آشنایی یه رفاقتی با هم دیگه داریم، او بخون رأیمو. خوندم رأیشو، گفت دیدی چجوری بر اساس قاعده استاپل استدلال کردم؟ حال کردی؟ گفتم نه. گفت یعنی من استاپل رو غلط توضیح دادم؟ گفتم بسیار درست توضیح دادی. گفت پس چرا حال نکردی؟ گفتم ما چون تو نظام حقوقی استاپل نداری، تو رأی دادی بر اساس قاعده استاپلی که تو نظام حقوقی ایران وجود نداره. گفت چرا؟ غرور رو که داریم که. گفتم غرور شبیه استاپله، غرور استاپل نیست. تا
تو اگر میخوای بر اساس غرور رأی بدی در نظام حقوقی ایران، باید بر اساس غرور رأی بدی، نه بر اساس استاتر. پس بنابراین دقت کنیم، ما در حقوق داخلی اون تسامح تساهلی که در توصیف حقوق بین الملل خصوصی داریم نداریم. در حقوق داخلی یا غرور هست بر اساس غرور رأی میدی، یا غرور نیست. حالا ببخشید گور پدرش که استاتر شبیه غرور هست یا نیست. اوکی، یه 10 دقیقه به من اجازه بدید اینو ببندم چون وسطش بمونیم. یه قسمتی از قضیه رو حل کردیم، یعنی اومدیم برگشتیم گفتیم آقا درست ما توصیف بر اساس قانون مقر داریم میکنیم، ولی توصیفمون توصیف چیه؟ بین المللی است. یعنی چی توصیفمون بین المللی است؟ یعنی وجود نهادهای مشابه را میپذیریم، وجود نهادهایی رو که حتی بعداً ممکن است با مانع نظم عمومی هم برخورد بکند میپذیریم. پس توصیف بر اساس قانون مقر مشکل ایجاد نمیکنه. یارو بازم برمیگردم، مشکل ایجاد میکنه. چرا مشکل ایجاد میکنه؟ من کشتی اجاره کردم 2 ساله، یارو میگه قراردادش کتبی نیست. حالا بازم این مربوط به احوال شخصی، مربوط به اهلیت یا مربوط به تشریفات تنظیم سنده، نه به توصیف نهادی مشابه نهاد دیگه ربط داره، نه به نظم عمومی ربط داره. بازم تو بر اساس قانون ایران میخوای توصیف بکنی، برگردی بگی که کتبی بودن جز شرایط صحت نیست. وقتی این کارو بکنی با اون حق مکتسب در تعارض، مشکل من هنوز حل نشده. یه خورده کوتاه اومدی ولی مسئله سر جاش هست. به خاطر همین برمیگردن میگن باشه، اصل بر توصیف بر اساس قانون مقر. یعنی وقتی برمیگردیم اصل بر توصیف بر اساس قانون مقر، یعنی یه استثناءاتی هم داره که ما میتونیم توصیف بر اساس قانون مقر نکنیم. اینجا هم یه تقلب به شما برسونم، دوباره برگردیم عقب. ما چرا بر اساس قانون مقر توصیف میکنیم؟ ما استدلالمون این بود که آقا ما میخواییم قاعده حل تعارض خودمون رو تفسیر کنیم. چون میخواییم قاعده حل تعارض خودمون رو تفسیر بکنیم، باید توصیف هم بکنیم. اصلا توصیف یعنی تفسیر قاعده حل تعارض خودمون. به خاطر همین مجبوریم توصیف رو بر اساس قانون مقر انجام بدیم دیگه. استدلالمون این بود دیگه. من میام برمیگردم میگم حالا اگر ما یه توصیفی داشتیم که مربوط به تفسیر قانون مقر نبود، معذرت میخوام، توصیفی داشتیم که مربوط به قاعده حل تعارض مقر دادگاه نبود، خب میتونم بر اساس سبب توصیف کنم. شما داری میگی توصیف بر اساس قانون سبب ممنوعه، چون توصیف یعنی تفسیر قاعده تعارض قوانین مقر. خب اگر من توصیفم تفسیر قاعده تعارض مقر نباشه، پس میتونم بر اساس قانون سبب تر توصیف کنم، درسته؟ کجاها؟ یارو بدبختی چی داره میگه؟ اون انگلیسی بیچاره چی داره میگه؟ میگه آقا من یه قراردادی بستم، این قرارداده جز شرایط صحتش کتبی بودن هست. شما برای اینکه بفهمی، اونو فعلا فراموش کنی، بیام یه مثال دیگه. شما برای اینکه بفهمی جوینت ونچر چیه، چیکار میکنی؟ رو هوا میری جوینت ونچر رو مطالعه میکنی، یا میای میگی آقا جوینت ونچر تو انگلیسی، تو امریکا اینجوری تعریف شده؟ برای اینکه تعریف بکنی پارتنرشیپ چیه، میری قانون فرانسه رو نگاه میکنی دیگه، میگی تو قانون فرانسه گفته پارتنرشیپ. برای اینکه ببینی چند همسری چیه می قانون ایران نگاه میکنی دیگه، برای اینکه ببینی صیغه چیه می قانون ایران نگاه میکنی دیگه. یعنی مرحله ایجاد حق، اگر مسئله مرحله ایجاد حقه میگه بر اساس قانون سبب تصدیق. یعنی چی؟ یعنی میخوای ببینی اصلا این نهاد حقوقی چیه، چیستی نهاد حقوقی مورد نظر بر اساس قانون سبب. یادتون بیاد گفتم توصیف دو تا قسمت داره، یک تفسیر قواعد حل تعارض، دو چی بود؟ تعیین ماهیت امر حقوقی. یعنی گفتم توصیف عبارت است از تعیین ماهیت امر حقوقی و اندراجش در ذیل قاعده حل تعارض، درسته؟ تعیین ماهیت امر حقوقی، تو میخوای ببینی تعدد زوجات یعنی چی؟ تعیین ماهیت امر حقوقیش بر اساس فرانسه که نمیبینی، بر اساس قانون ایران میبینی. تو میخوای ببینی تراست یعنی چی؟ بر اساس قانون انگلیس نگاه میکنی دیگه. تو میخوای ببینی پارتنرشیپ چیه؟ بر اساس قانون فرانسه نگاه میکنی. میخوای ببینی جوینت انچر چیه؟ بر اساس قانون امریکا نگاه میکنی. میخوای ببینی گروه اقتصادی با منافع مشترک چیه؟ بر اساس قانون ایران نگاه میکنی. یعنی دقت کنید همون دوتا جز رو بیاید از هم دیگه تفکیک کنیم. توصیف عبارت است از تعیین ماهیت امر حقوقی و اندراجش در ذیل دسته های ارتباط. میگه این که دسته ارتباط چیه و تفسیر قاعده حل تعارض بر اساس قانون مقر، این که ماهیت امر حقوقی چیه که دیگه ربطی نداره به قاعده حل تعارض، اون رو بر اساس قانون سبب تفسیر. دقت کردی؟ یعنی تو موضوع بحث ما میگه این که قرارداد اجاره کشتی چیه، یک نهاد حقوقی داریم به اسم قرارداد اجاره کشتی، این تو کجا ایجاد میشه؟ تو قانون انگلیس. میگه خب پس برو همون، اینجا میشه تفسیر بر اساس قانون سبب. من عیناً از رو متن میخونم چون راهکاری که حقوق آلمان گفته راهکار دقیقی است. رویه قضایی آلمان میگه اگر در دادگاه آلمان مسئله راجع به یک سازمان حقوقی خارجی مطرح باشد، اینجا در ترجمه منظور از سازمان حقوقی نهاد حقوقیه. نهاد حقوقی ممکنه مثلا جوینت ونچر باشه، ممکنه قرارداد اجاره کشتی باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. اگر در دادگاه آلمان مسئله راجع به یک سازمان حقوقی خارجی مطرح باشد که آن سازمان حقوقی در آلمان وجود ندارد، قاضی در مرحله نخست باید معنی و مفهوم سازمان حقوقی مذبور را با توجه به هدف و آثاری که قانون خارجی برای آن قائل است معین نماید و در مرحله بعدی باید سازمان حقوقی مذبور را در دسته‌ها و مفاهیم ارتباط جای دهد. وقتمون دیگه تمومه، بحثمون نصف کارمون، انشالله باقیش برای جلسه بعد، یعنی از این یعنی جلسه بعد بحثمون رو از همین استثناءات در واقع توصیف بر اساس قانون مقر ادامه میدیم. درس بخونید، جلسه بعد پرسش پاسخ بدید. از این سوالا از من نکنید، ولی الان که پرسیدی این یه بار جواب میده. تا صفحه 112 خسته نباشید.